سلام و خسته نباشید به برنامه یک ساعته دری از رادیو آزادی خوش آمدید. وزارت مهاجرین و عودت کنندگان حکومت طالبان امروز یک شنبه اعلام کرد که به تازگی 141 مهاجر افغان به شمول زنان و کودکان از پاکستان به افغانستان بازگشتند. به گفته این وزارت، این مهاجرین به مدت 2 تا 5 روز در اسلام آباد بازداشت به سر می بردند. اوایل روز شنبه رسانه های پاکستانی به نقل از مقام های این کشور گزارش دادند که ده ها زندانی افغان از زندان های این کشور آزاد و به افغانستان فرستاده شدند. وزارت مهاجرین و عودت کنندگان طالبان در اعلامیه گفته است که بر اساس معلومات مدیریت سرحدی تورخم ننگرهار، این افراد به دلیل نداشتن مدرک قانونی در اسلام آباد پاکستان بازداشت شده و در کمپ معروف به حاجی کمپ نگهداری می شدند. حکومت پاکستان روز شنبه 13 دلو اعلان کرد که دور دیگر از اخراج مهاجرین افغان را آغاز می کند. سازمان کمک مردمی ناروی NPA نیز فعالیت‌های خود را در افغانستان متوقف کرده است. این سازمان امروز یک شنبه در بیانیه اعلام کرد که وزارت خارجه آمریکا به آنها اطلاع داده است که بر اساس فرمان اجرایی دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا، تمامی فعالیت‌های مربوط به کمک‌های مالی آمریکا به حالت تعلیق درآمده است. بیانیه می‌افزاید بر اساس تصمیم ایالات متحده، فعالیت‌های ماین‌پاکی با بودجه این کشور به مدت 85 روز به حالت تعلیق درآمده است. این فعالیت‌ها در 12 کشور از جمله افغانستان انجام می‌شد. سازمان کمک‌های مردمی ناروی در این حال تأکید کرده است که روند پاکسازی ماین برای کاهش فقر جهانی، تقویت امنیت و توسعه اقتصادی و ثبات حیاتی است. سکندر مومنی وزیر داخلی ایران میگوید که در حال حاضر حدود 6 میلیون اتباعی خارجی در این کشور زندگی میکنند که بیشترشان افغان هستند. بر اساس گزارشی که امروز یک شنبه رسانه های ایرانی منتشر کردند، مومنی در یک گفتگوی تلویزیونی گفته که حداقل 2 میلیون نفر از این مهاجران خارجی به گونه غیر قانونی در ایران زندگی میکنند. او تاکید کرد که یکی از اولویت های حکومت ایران اخراج مهاجران غیر قانونی از خاک خود است. این در حالی است که بسیاری از افغان ها در ایران شکایت دارند که با وجود داشتن مدارک اقامت مورد آزار و اذیت و دستگیری قرار می گیرند. و گفته وزارت داخلی ایران در سال جاری حدود 1,100,000 افغان به کشورشان بازگردانده شدند. ده ها مهاجر غیرقانونی که با دستور حکومت ایتالیا به آلبانیا منتقل شده بودند، با دستور جدید محکمه روم به ایتالیا بازگردانده شدند. خبرگزاری فرانسه گزارش داده، یک قایق حامل 43 مهاجر که با دستور حکومت ایتالیا به آلبانیا بازگشت داده شده بود، بر اساس حکم محکمه روم روز شنبه 13 دلو به سمت بندر باری ایتالیا بازگشت. رسانه ها حکم جدید محکمه را ضربه بزرگ به برنامه اداره جورجیا میلونی، صدر اعظم ایتالیا، برای مبارزه با مهاجران غیرقانونی توصیف کردند. ایتالیا بر اساس توافق با دولت آلبانیا 2 کمپ برای اسکان موقت پناهجویان در آلبانیا ایجاد کرده است. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده میگوید که نیروهای آمریکایی حملات هوایی را علیه یک طراح اصلی گروه دولت اسلامی داعش و دیگر اعضای این گروه دیروز در سومالیا اجرا کردند. ترامپ در بیانیه گفته که این قاتلان را که در غارها پنهان شده بودند پیدا کردند و آنها ایالات متحده و متحدانش را تهدید کرده بودند. او افزوده که در این حملات غارهایی که آنان زندگی می‌کردند تخریب شدند و بدون آسیب رسیدن به غیر نظامیان بسیاری تروریست‌ها کشته شدند. شاخه داعش در سومالیا در منطقه پوتلند که با حملات هوایی آمریکا روبروست، بر ضد نیروهای امنیتی سومالیا مبارزه می‌کند. و تیم ملی کرکت هندوستان امروز یک شنبه 14 دلو در مسابقه فاینال جام جهانی کرکت زیر 19 سال با تفاوت 9 ویکت آفریقای جنوبی را شکست داد و به مقام قهرمانی در جام جهانی کرکت زیر 19 سال زنان دست یافت. این مسابقه که به میزبانی مالزی صبح امروز برگزار شده بود، در نخست تیم آفریقای جنوبی برنده قرعه شد و تصمیم به توپ زنی گرفت. این تیم در 20 آور با از دست دادن تمام بازیکنانش 83 دوش را برای هند هدف تعیین کرد. هندوستان در نیمه دوم در 11.2 آور با از دست دادن تنها یک بازیکن این هدف را تکمیل کرد و با تفاوت 9 ویکت برنده شد. هندوستان در تاریخ این جام با 2 قهرمانی پر افتخارترین تیم جام جهانی کرکت زیر 19 سال زنان می باشد. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. ممنون که با رادیو آزادی هستید و رادیو آزادی را برای شنیدن انتخاب کرده اید. در ادامه این ساعت از اینها برایتان خواهیم گفت. در پی اظهارات اخیر برخی از مقامات ارشد طالبان در حمایت از آموزش دختران، شماری از دختران و زنان افغان میگویند که طالبان باید در مورد آموزش آنان اقدامات عملی انجام دهند.
مخیل دینه چی طالبان راشی با خوانزی تا
قبل از آمدن طالبان من به مکتب می رفتم، اما روز به روز فرصت آموزش از من گرفته می شود. لطفا اختلافاتشان را کنار بگذارند و به ما اجازه تحصیل و کار بدهند.
اختلافات طول پرید و منتدی دستک رو اجازه را کی
شورای عالی مقاومت ملی برای نجات افغانستان از دیدار برخی از رهبران این شورا در انقره با هیئتی از بنیاد صلح جهانی آمریکا خبر داده است. محمد محقق عضو ارشد این شورا در این مورد میگوید:
ما اولویت اول ما این است که از طریق صلح و مذاکره قضیه حل شود. چون اگر یک قضیه از طریق مذاکره حل نشود، ممکن است در دراز مدت تبدیل به تحرکات میدانی شود و اوضاع بیشتر از این وخیم شود.
در گزارش‌های جهانی خواهید شنید که دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده تعرفه وارداتی بر محصولات کانادا، مکزیکو و چین را افزایش داد و با تشدید فقر و وخامت بحران بشری در افغانستان، خانواده‌ها تا چی اندازه به فاصله گیری میان تولد فرزندان اهمیت دادند. یک باشنده شهر کابل در این مورد میگوید:
اولاد زیاد هم با زندگی اولاده خوب نیستند، مشکلات برشان پیدا میشه، هم با خانواده‌اش رسیدگی که نمیتانه این همین مشکل کلان هستند.
در نیمه دومین ساعت برنامه روز هفتم را خواهید شنید. از شما دعوت میکنم با رادیو آزادی بمانید.
تا این لحظه مجموعه خبری رادیو آزادی.
جاوید فیضی هستم، میزبان شما در این برنامه یک ساعته. در بخش تکنیک عقاب پیکار با ما همکاری میکنه. در پی اظهارات اخیر برخی مقامات ارشد طالبان در حمایت از آموزش دختران، شماری از دختران و زنان افغان میگویند که طالبان باید در مورد آموزش آنان اقدامات عملی انجام دهند. به تازگی ویدیوی از محمد نبی عمری، معین وزارت امور داخلی حکومت طالبان، در رسانه‌های اجتماعی دست به دست می‌شود که او در حالی که گریه می‌کند میگوید که آموزش دختران فرض یا سنت نباشد بلکه مباح باشد. خداوند ما را هدایت کند. علوم دینی که آزاد هستند باید علوم عصری نیز آزاد شوند. جزئیات بیشتر در گزارش خجسته کبیری.
دیدی خپل لا اختلافات ټول پریدی او مونته دی د زده کړو اجازه راکی.
این گفته های یک دختر محروم از آموزش در ولایت لوګر است که نمیخواهد نامش به دلیل حساسیت موضوع در گزارش منتشر شود. او میگوید که رهبری طالبان باید در مورد آموزش دختران اقدامات عملی را روی دست گیرد. او روز یک شنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت:
مخیل دینه چی طالبان راشی با خوانزی تا
قبل از آمدن طالبان من به مکتب می رفتم، اما روز به روز فرصت آموزش از من گرفته می شود. هر بار یکی از مقاماتشان چیزی می گوید و دیگری چیز دیگر. یک حرف مشخص ندارند. لطفا اختلافاتشان را کنار بگذارند و به ما اجازه تحصیل و کار بدهند.
اختلافات طول پرید و منتدی دستک رو اجازه را کی
یک دانشجوی سابق رشته حقوق و علوم سیاسی پوهنتون کندوز که به دلیل حساسیت موضوع نمیخواهد نامش ذکر شود نیز نظر مشابه دارد.
خبرونو که آورم چی یو چارواکی خبگان
در اخبار میشنوم که گاهی یک مقام طالبان اظهار تاسف میکند و میگوید که آموزش حق دختران است، اما گاهی مقام دیگر چیز متفاوت میگوید. این ابراز تاسف ها چی فایده برای ما دارد؟ ما اقدام عملی میخواهیم. مردم عادی هم میتوانند احساساتشان را بیان کنند، اما طالبان باید تفاوت خود را در عمل نشان دهد، اختلافاتشان را کنار بگذارد و به ما اجازه آموزش بدهد.
عام انسانان سر به عمل کی و خیبید.
با تازگی ویدیوی از محمد نبی عمری، معین وزارت امور داخلی حکومت طالبان که در رسانه‌های اجتماعی دست به دست می شود و او حین سخنرانی در رابطه با آموزش زنان گریه می کند، واکنش برانگیز شده است. عمری می گوید اگر آموزش دختران فرض و سنت نباشد بلکه مباح باشد، خداوند ما را هدایت کند. وقتی علوم دینی آزاد است، باید علوم عصری نیز آزاد باشد. یکی از منابع در وزارت امور داخلی حکومت طالبان در صحبت با رادیو آزادی تایید کرد که او این اظهارات را به تاریخ 8 دلف در ولایت خوست در یکی از مدارس دخترانه مطرح کرده است. پیش از این شیر محمد عباس استانگزی معین وزارت امور خارجه حکومت طالبان نیز گفته بود که ممنوعیت آموزش دختران ربط به مسائل شرعی ندارد. بعد از اظهارات اخیر عباس استانگزی در پیوند با آموزش دختران، شماره از رسانه‌های داخلی و فعالان شبکه‌های اجتماعی در مورد بیرون شدن او از افغانستان گزارش دادند. اما عباس استانگزی در صحبت با رادیو آزادی گفته است که در افغانستان است. پس از حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان، آموزش بالاتر از صنف ششم دختران افغان ممنوع شد و آنها را از کار در ادارات دولتی و غیر دولتی نیز منع کردند. شماره از فعالان آموزش از جمله صلاح الدین سعیدی میگوید که مخالفت طالبان با آموزش دختران یک اقدام غیر شرعی است.
یو د عادی خلقو شکایت ده او یو د چارواکو او
یکی شکایت مردم عادی است و دیگر شکایت مقام های طالبان است. نظریات، روایات و فهم آنها که در مورد موضوع حق است بدون سخن عمل نیاز است. هرچند آنها یک حاکمیت مشروع نیستند، اما باز هم فرزندان این کشور را از آموزش محروم کردند. این گناه و خطای غیر انسانی و اسلامی است. ملت میفهمد و تاریخ آن حرکت سیاه و ناروا را خواهد نوشت.
دا غیر اسلامی عمل ده.
گفتنیست که در طول بیشتر از 3 سال گذشته حاکمیت طالبان در افغانستان، جامعه جهانی، متحدان و به ویژه کشورهای اسلامی بارها اعلام کردند که باید حقوق اولیه از جمله آموزش را بدون تأخیر برای دختران افغان فراهم کنند. اما طالبان ادعا کردند که حقوق همه به ویژه زنان در چارچوب قوانین اسلامی تامین است. ادعایی که برای زنان افغان و جامعه جهانی قابل پذیرش نیست. هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یا یونما به مناسبت روز جهانی آموزش در 24 ژانویه سال روان گفت که افغانستان تنها کشور در جهان است که در آن دختران به گونه آشکار از آموزش منع شدند و میلیون ها دختر از این حق اساسی محروم هستند که این یک فاجعه و تراژدی است.
گزارش از ما، قضاوت از شما.
شورای عالی مقاومت ملی برای نجات افغانستان از دیدار برخی از رهبران این شورا در انقره با هیئت از بنیاد صلح جهانی آمریکا خبر داده است. محمد محقق، عضو ارشد این شورا و از اشتراک کننده ها در این گفتگو، امروز در صحبت با رادیو آزادی گفت حل قضیه افغانستان از طریق مذاکره اولویت شورای عالی مقاومت ملی برای نجات افغانستان است. اما ذبیح الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، پیش از این در موارد مشابه گفته که این چهره ها نزد مردم افغانستان آزمایش شده هستند و افزوده که حکومت طالبان فراگیر است، آنچه که مورد قبول مخالفان آنان و جامعه جهانی نیست. بیایید بیشتر از همکارم بشنویم.
هیئتی از بنیاد صلح جهانی آمریکا یا Global Peace Foundation با شمار از سران شورای عالی مقاومت برای نجات افغانستان دیدار کرده است. این نشست روز شنبه اول فوریه در شهر انقره ترکیه صورت گرفته است. عبدالرشید دوستم، محمد محقق، الماس زاهد و بصیر انور از اعضای رهبری شورای عالی مقاومت ملی برای نجات افغانستان در این دیدار روی اثرگیری روند صلح افغانستان و تلاش‌ها برای دستیابی به صلح واقعی و شکل‌گیری یک حکومت فراگیر گفتگو کردند. محمد محقق از رهبران سابق جهادی و عضو ارشد این شورا روز یکشنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت در این گفتگوها یک بار دیگر بر حل قضیه افغانستان از طریق صلح و مذاکره تاکید شده است.
طرحهای خود برای صلح برای از اونا گفتیم که شورای عالی مقاومت ملی برای نجات افغانستان این اقدامات و این طرحها را درباره صلح و مذاکره بین الافغانی دارد. مول اولویت اول ما این است که از طریق صلح و مذاکره قضیه حل شود. چون اگر این قضیه از طریق مذاکره حل نشود، ممکن است در دراز مدت تبدیل به تحرکات میدانی شود و اوضاع بیشتر از این وخیم شود.
شورای عالی مقاومت ملی برای نجات افغانستان همچنان در وبسایت خود به نقل از این هیئت آمریکایی گفته که حکومت دولت دونالد ترامپ قضیه صلح در افغانستان را جزء برنامه‌های دولت خود قرار داده و رنج و درد و مشکلات مردم افغانستان را به خوبی درک می‌کند. بنیاد صلح جهانی آمریکا یا Global Peace Foundation اما تا کنون در مورد این دیدار معلومات نداده است. بر اساس وبسایت بنیاد صلح جهانی، این بنیاد بیشتر در زمینه ترویج صلح و عدالت در جهان فعالیت می کند که با برگزاری برنامه‌ها و رویدادهای مختلف به دنبال افزایش آگاهی عمومی و ترویج فرهنگ صلح است. خواستم در مورد این گفتگوها نظر ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان را بپرسیم، اما به تماس‌های رادیو آزادی پاسخ نداد. اما مجاهد پیش از این در موارد مشابه گفته که این چهره‌ها نزد مردم افغانستان آزمایش شده هستند و افزوده که حکومت طالبان فراگیر است، آنچه که مورد قبول مخالفان آنان و جامعه جهانی نیست. با این حال برخی از آگاهان سیاسی میگویند تنها راه حل افغانستان وحدت میان خود افغان هاست و ایجاد صف واحد میتواند به مشکلات کشور نقطه پایان دهد. آصف ورده، کارشناسی سیاسی، برادیو آزادی گفت
ما افغان ها اگر راستی افغان هستیم، شرافت داریم، علمیت داریم، احساس افغانی و اسلامی داریم، صف واحد، سنگر واحد، حلقی واحد و تا که ما بین خود این رقم اتنای بی جای میکنیم، گناه هیچ کس نیست، گناه ماست.
صادق دانش، آگاه دیگر امور سیاسی، برادیو آزادی گفت که برای ایجاد تغییرات عملی نیاز است تا چنین گفتگوها با سایر جوانب نیز صورت بگیرد.
این یک بنیاد جهانی و فرامنطقه‌ای هست که در تمام کشورها تحقیقات خود داره و بررسی خود انجام میده. دیدن از اینا یک تحقیق است درباره آمدن صلح در افغانستان. بنان یک بنیاد اگر بخواه یک تحقیق، یک ریسرچ، یک کار را انجام بده با اقشار مختلف و طایفه‌های مختلف سیاسی و اجتماعی باید دیدن کنه.
گفتنی است که شورای عالی مقاومت ملی برای نجات افغانستان در هفته می 2022 توسط شماره از رهبران جهادی و سیاسی افغانستان در تبعید تأسیس شد. پیش از این در گفتگوهای مشابه مخالفان سیاسی حکومت در خارج از افغانستان، از جمله نشست‌های موسوم به نشست ویانا در اتریش، دو نظر عمده، یک تلاش نهایی برای اثرگیری گفتگوهای بین الافغانی و مذاکره به عنوان یگانه راه حل تاکید کردند و برخی دیگر در کنار مذاکرات روی گزینه نظامی هم با فشاری داشتند. برخی کارشناسان مسائل سیاسی به این باورند که جامعه جهانی به آغاز دوباره جنگ و خشونت در افغانستان علاقمندی ندارد و آنان بر تاکید بر تقویت اجماع سیاسی، حل چالش‌های افغانستان از طریق گفتگو، اعمال فشار دیپلماتیک بر طالبان و تضمین حقوق اساسی شهروندان و به ویژه زنان تاکید می‌کنند.
تازه‌ترین های افغانستان و جهان در برنامه‌های خبری رادیو آزادی.
و حالا نگاهی می‌اندازیم به تحولات جهان. دونالد ترامپ، رئیس جمهور ایالات متحده، تعرفه وارداتی بر محصولات کانادا، مکسیکو و چین را افزایش داد. ترامپ پیش از این هشدار داده بود که اگر جلو مهاجرت غیرقانونی و قاچاق مواد مخدر از سوی برخی کشورها گرفته نشود، تعرفه بر محصولات وارداتی این کشورها را افزایش خواهد داد. حمید حکیمی این موضوع را دنبال کرده است.
مقام های کاخ سفید اعلام کردند که دونالد ترامپ، رئیس جمهور ایالات متحده، در واکنش با آنچه که وضعیت اضطراری ملی در نتیجه قاچاق فنتانیل و ورود مهاجران غیر قانونی به امریکا عنوان کرده، تعرفه 25% بر واردات از کانادا و مکسیکو و 10% بر واردات از چین وضع کرد. فرمان رئیس جمهور ترامپ برای وضع این تعرفه ها سه شنبه 4 فوریه اجرایی می شود. با گفته کاخ سفید، بر اساس این دستور که روز شنبه اول فوریه صادر شده، بر روی محصولات انرژی کانادایی 10% تعرفه، اما بر واردات انرژی مکسیکو 25% تعرفه وضع خواهد شد. دونالد ترامپ پیش از این هشدار داده بود که در صورت عدم جلوگیری از ورود مهاجران غیر قانونی و مواد مخدر خطرناک مانند فنتانیل به ایالات متحده، تعرفه های سنگینی را بر شماری از کشورها اعمال خواهد کرد. او تا اول فوریه ضرب الاجل تعیین کرده بود که چین، مکسیکو و کانادا را تحت فشار قرار دهد تا جلوی قاچاق فنتانیل و مهاجرت غیر قانونی را بگیرند. مقام های اداره رئیس جمهور ترامپ می گویند که فنتانیل از چین قاچاق می شود و سپس از طریق مکسیکو و کانادا به ایالات متحده می رسد. این تصمیم رهبران کانادا و مکسیکو را مجبور به واکنش کرد و آنها قول اقدامات متقابل را دادند. جاستین ترودو صدر اعظم کانادا شنبه شب اعلام کرد که کشورش نیز تعرفه 25% بر محصولات آمریکایی وضع خواهد کرد و به مردم آمریکا هشدار داد که اقدامات ترامپ عواقب منفی برای آنها خواهد داشت. ترودو در یک نشست خبری گفت که کانادا بر محصولات آمریکایی 155 میلیارد دلار کانادایی معادل 107 میلیارد دلار آمریکایی تعرفه وضع خواهد کرد. با گفته او روز سه‌شنبه از همان روز اجرای شدن تعرفه‌های ترامپ بر محصولات کانادایی، کانادا تعرفه 25% بر ارزش 30 میلیارد دلار کانادایی بر محصولات آمریکایی اعمال خواهد کرد و 125 میلیارد دلار دیگر ظرف 21 روز آینده اعمال خواهد شد. کلاودیا شینبام رئیس جمهور مکسیکو نیز روز شنبه اعلام کرد که بدون هیچ واکنش احساسی تا پایان ضرب‌الاجل تصمیم آمریکا صبر خواهد کرد. شینبام به وزیر اقتصاد دولتش دستور داد که برای دفاع از منافع ملی مکسیکو اقدامات متقابلی از جمله وضع تعرفه ها را انجام دهد. سخنگوی سفارت چین در واشنگتن گفت که افزایش تعرفه های آمریکا بر واردات کالاهای چینی به طور جدی نقض قوانین سازمان تجارت جهانی است و تاکید کرد که در جنگ تجاری هیچ برنده وجود ندارد. ترامپ با استناد به قانون فوریت های اقتصادی بین المللی این تعرفه ها را وضع کرده است که برای رئیس جمهور اختیارات ویژه برای رسیدگی به بحران ها و اعمال تعرفه ها می دهد.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
با تشدید فقر و وخامت بحران بشری در افغانستان، خانواده ها تا چی اندازه فاصله گذاری میان تولد فرزندان به فاصله گذاری میان تولد فرزندان اهمیت دادند؟ بسیاری از افغان ها به این موضوع توجه نمی کنند و یک فرزند بعد از دیگر به دنیا می آورند، در حالی که قادر به تامین نیازهای آنها نیستند و برخی از آنها دچار سوء تغذیه می شوند. دکتران می گویند که باید حداقل 2 سال فاصله بین ولادت های طبیعی رعایت شود. جزئیات بیشتر در این گزارش.
اولاده زیاد هم با اولاده به زندگی اولاده خوب نیستن، مشکلات برشان پیدا میشه، هم با خانوادیش رسیدگی که نمیتانه، اینمی مشکل کلان هستن.
رحیم الله باشنده شهر کابل، پدری که دارای 6 فرزند است، میگوید با این تعداد پرورش و رسیدگی مناسب فرزندان بسیار سخت شده است.
باید که اولاده کم باشه و تعلیم کنه، تحصیل کنه، خصوصا دختران که اهل دروازه مکتب سرشان بند هستند در افغانستان، تعلیم نداشته باشه خود در مشکل مواجه میشه.
رحیم الله میگوید زمانی که شغل داشت زندگیش بهتر بود و با توجه به درخواست همسر و خانوادهش صاحب 6 فرزند شد. شیر احمد پدر 8 کودک از ولایت کنر به رادیو آزادی گفت که به دلیل وضعیت نامناسب اقتصادی اخیراً پسر 4 سالش دچار سوء تغذیه شده است.
زما تا خارزواکه یخته شوی.
پسر 4 ساله هم به شدت دچار سوء تغذیه شده است. اینجا کاروبار وجود ندارد که ما بتوانیم برای آنها، یعنی فرزندانم، غذای مناسب تهیه کنم. در وضعیت بد قرار داریم.
حکیم الله ساکن ولایت ننگرهار و پدر با 3 فرزند میگوید که با توجه به شرایط کنونی افغانستان، هرچی تعداد فرزندان کمتر باشد، رسیدگی به آنها آسان تر است.
من خودم 3 فرزند دارم و بین هر یک از آنها 2 سال فاصله است. داشتن فرزندان کمتر بسیار بهتر است. نه فشار ذهنی بر خانواده وجود دارد و باعث پیشرفت در جامعه هم می شود. مشکلات ذهنی نیز برایشان پیش نمی آید و همچنین فشار اقتصادی زیاد بر ما و جامعه وارد نمی شود.
دکتران تاکید می کنند که زایمان کمتر و رعایت فاصله بین ولادت ها نه تنها از نظر صحی حیاتی است، بلکه به گفته آنها از مشکلات احتمالی در بسیاری بخش های زندگی نیز پیشگیری می کند. دکتر سونیتا بهرام، متخصص بخش نسایی ولادی، به رادیو آزادی گفت
در ولادت های طبیعی باید 2 سال فاصله باشد. افرادی که یک بار زایمان کردند باید 3 سال فاصله بگذارند و اگر کسی فرزندش را در رحم از دست داده باشد باید حداقل 6 ماه فاصله رعایت کند. تحقیقات نشان دادند که افرادی که فرزندان کمتری دارند و فاصله بین آنها را رعایت کردند فرزندانشان ذهنیت بهتری دارند و بهتر تربیت می شوند. اگر این گونه نباشد هم فرزندان و هم سلامت جسمی روحی و روانی مادر تحت تاثیر منفی قرار می گیرد.
قابل ذکر است که پس از تسلط دوباره طالبان بر افغانستان بیکاری و فقر در این کشور افزایش یافته و همچنین کمک های بین المللی کاهش یافته است که بسیاری از خانواده ها به ویژه خانواده های بزرگ را با مشکلات جدی مواجه کرده است.
برخی از هواداران تیم ملی کرکت افغانستان که مصمماً برای تماشای مسابقه جام قهرمانان از نزدیک و حمایت از تیمشان به پاکستان سفر کنند میگویند این کشور به آنان ویزا نمیدهد. شمار از این هواداران در شبکه‌های اجتماعی نیز درباره این مشکل پست‌های مختلف منتشر کردند. قرار است مسابقات جام قهرمانان از 19 فوریه سال جاری در پاکستان آغاز شود. جزئیات بیشتر در گزارش خجسته کبیری.
شماری از علاقمندان کرکت در داخل و خارج از افغانستان میگویند که به هدف تماشای مسابقات جام قهرمانان یا چمپیونز ترافی در پاکستان و حمایت از تیم ملی خود چندین بار برای دریافت ویزای آن کشور اقدام کردند، اما درخواستهایشان رد شده است. شبیر یکی از باشندگان ننگرهار به رادیو آزادی گفت:
بار من ډیر زله کوشش کړی دی، درې څلور زله من کوشش کړی دی چې د پاکستان ویزا
بارها تلاش کردیم که ویزا بگیریم، اما هر بار از ما هزینه درخواست ویزا گرفته می شود و در نهایت ویزه ما رد می شود. ما هم اینقدر توانایی نداریم که بارها درخواست بدهیم، هزینه بپردازیم و در نهایت ویزا دریافت نکنیم. ما می خواهیم به پاکستان برویم، تیم خود را از نزدیک ببینیم و قهرمانان خود را تشویق کنیم، اما تا اکنون این فرصت برای ما فراهم نشده است.
دغه پروسه سانه که موږ باسان نیز را ویزا واخلو او لال شو خپل لوبډله تشویق کو.
ادعا میکند که ویزه پاکستان در بازار سیاه به قیمت $1,200 فروخته می شود که هواداران افغان کرکت توان خریدان را ندارند. سباون، یک پناهجوی افغان در فرانسه، نیز میگوید که خوشحال بود از این که می توانست مسابقات تیم ملی افغانستان را از نزدیک تماشا کند، اما اکنون ناراحت است زیرا درخواست ویزه او نیز رد شده است.
نو زموږ هیله ده چې دوی د سیو میکانیزم را منځ ته کړي د چمپاینز ټراپې د پاره بل ډول ویزا.
ما امیدوار بودیم که پاکستان یک میکانیزم ویژه برای صدور ویزا جهت حضور در جام قهرمانان ایجاد کند. من باور دارم که طرفداران تمامی تیم ها به این مسابقات خواهند آمد. افغان ها نیز حق دارند که برای حمایت از تیمشان به استادیوم بروند.
خلک باندې خپل لوبغاړو تشویق د پر راضی. زموږ هیله ده چې افغانان تم په سم نظر باندې وکتل شي، افغانان حقدار دي چې لار شي خپل لوبغاړو تشویق کړي.
افغان‌های طرفدار تیم ملی کرکت از شورای بین‌المللی کرکت یا ICC می‌خواهند که بر پاکستان فشار بیاورد تا روند صدور ویزا را برای افغان‌ها تسهیل کند. آنها همچنان از کرکت بورد افغانستان می‌خواهند که این موضوع را در سطح بورد‌های کرکت هر دو کشور مطرح کند. هرچند سید نسیم سادات، سخنگوی کرکت بورد افغانستان، با پرسش‌های رادیو آزادی در این مورد پاسخ نداد، اما یک منبع داخلی در کرکت بورد به رادیو آزادی گفت که آنان این موضوع را به طور رسمی با کرکت بورد پاکستان در میان گذاشتند. در همین حال حکمت حسن، مسئول پیشین بخش رسانه‌های کرکت بورد افغانستان، به رادیو آزادی گفت که در شبکه‌های اجتماعی نیز کمپانی را برای تسهیل صدور ویزا به افغان‌ها به منظور تماشای مسابقات جام قهرمانان و تشویق تیم ملی کرکت افغانستان از نزدیک آغاز کردند. او افزود که حتی به شمول وزارت داخلی پاکستان ایمیل های به کرکت بورد پاکستان فرستادند.
اگر شما شطور نگهداری میکنید دروازه ها را باید بلند بسازید. اگر میخواهید مسابقات جام قهرمانان در پاکستان برگزار شود، لازم است که در زمینه صدور ویزا تسهیلات ایجاد کنید. این یک روند معمول است که در هر کشوری که چنین مسابقات بزرگ برگزار می شود، کشور میزبان مجبور است برای هواداران تیم ها ویزا صادر کند تا آنان بتوانند از نزدیک بازی ها را تماشا کرده و تیم مورد علاقه شان را تشویق کنند.
پاکستان پس از بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان قوانین صدور ویزا را برای افغان ها دشوار تر کرده و حتی برای بیماران نیز به سختی ویزا صادر می کند. قرار است رقابت‌های جام قهرمانان به تاریخ 19 فوریه در پاکستان آغاز شود و تا 9 مارچ ادامه دارد. در این مسابقات 8 تیم برتر کرکت از جمله تیم ملی کرکت افغانستان حضور دارند. تیم ملی افغانستان نخستین بازی خود را به تاریخ 21 فوریه در شهر کراچی در برابر تیم آفریقای جنوبی برگزار خواهد کرد. پس از آن در روزهای 26 و 28 همین ماه در ورزشگاه قذافی لاهور به مسافه تیم‌های انگلستان و استرالیا خواهد رفت. این نخستین بار است که تیم ملی افغانستان فرصت حضور در رقابت‌های جام قهرمانان را به دست آورده است. هواداران کرکت در افغانستان امیدوارند که تیم ملی بتواند در این رقابت‌ها عملکرد درخشان داشته باشد.
ممنون که با رادیو آزادی هستید و رادیو آزادی را برای شنیدن انتخاب کرده اید. رسیدیم به نیمه دوم این ساعت و تا دقایق دیگر برنامه روز هفتم را خواهید شنید، اما پیش از آن توجه کنید به خلاصه خبرها. وزارت مهاجرین و عودت کنندگان طالبان امروز یکشنبه اعلام کرد که به تازگی 141 مهاجر افغان به شمول زنان و کودکان از پاکستان به افغانستان بازگشتند. به گفته این وزارت، این مهاجرین به مدت 2 تا 5 روز در اسلام آباد در بازداشت به سر می بردند. حکومت پاکستان روز شنبه 13 دلو اعلام کرد که دور دیگر از اخراج مهاجرین افغان را آغاز می کند. سازمان کمک مردمی ناروی NPA نیز فعالیت‌های خود را در افغانستان متوقف کرده است. این سازمان امروز یکشنبه در بیانیه اعلام کرد که وزارت خارجه آمریکا به آنها اطلاع داده است که بر اساس فرمان اجرایی دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا، تمامی فعالیت‌های مربوط به کمک‌های مالی آمریکا به حالت تعلیق درآمده است. سکندر مومنی وزیر داخلی ایران میگوید که در حال حاضر حدود 6 میلیون اتباعی خارجی در این کشور زندگی میکنند که بیشترشان افغان هستند. بر اساس گزارشی که امروز یکشنبه رسانه های ایرانی نشر کردند، مومنی در یک گفتگوی تلویزیونی گفته که حداقل 2 میلیون نفر از این مهاجرین خارجی به گونه غیر قانونی در ایران زندگی میکنند. او تاکید کرد که یکی از اولویت های حکومت ایران اخراج مهاجران غیر قانونی از خاک خود است. ده ها مهاجر غیر قانونی که به دستور حکومت ایتالیا به آلبانیا منتقل شده بودند، با دستور جدید محکمه روم به ایتالیا بازگردانده شدند. خبرگزاری فرانسه گزارش داده، یک قایق حامل 43 مهاجر که به دستور حکومت ایتالیا به آلبانیا بازگشت داده شده بود، بر اساس حکم محکمه روم روز شنبه 13 دلو به سمت بندر باری ایتالیا بازگشت. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده میگوید که نیروهای آمریکایی حملات هوایی را علیه یک طراح اصلی گروه دولت اسلامی داعش و دیگر اعضای این گروه دیروز در سومالیا اجرا کردند. شاخه داعش در سومالیا در منطقه پوتلند که با حملات هوایی آمریکا روبروست، بر ضد نیروهای امنیتی سومالیا مبارزه میکند. و تیم ملی کرکت هندوستان امروز یکشنبه 14 دلو در مسابقه فاینل جام جهانی کرکت زیر 19 سال با تفاوت 9 ویکت آفریقای جنوبی را شکست داد و به مقام قهرمانی در جام جهانی کرکت زیر 19 سال زنان دست یافت. دومین دور جام جهانی کرکت زیر 19 سال از تاریخ 18 جنوری با اشتراک 16 تیم برتر کرکت زیر 19 سال جهان به میزبانی مالزی برگزار شد و امروز 2 فوریه به پایان رسید.
روز هفتم، نگاهی به تحولات مهم و جالب هفته.
روز هفتم خوش آمدید. در این هفته وزیر خارجه ایران در یک سفر رسمی به افغانستان رفت و با مقامات طالبان دیدار کرد. با گفته سخنگویان، اخراج مهاجران از ایران و عقابه از موضوعات بحث بوده است. در همین حال وزارت خارجه پاکستان تجهیزات نظامی جامانده آمریکا نزد طالبان را تهدید برای پاکستان خوانده است. طالبان با همسایگان نزدیک و تاثیرگذار چی میکنند؟ این رو بحث میکنیم و چند خبر دیگر.
یعنی ایرانی‌ها با این سفر به صورت نمادین خواستن به طالبان جلوی بدن که در صورت هر گونه اتفاقی که میفته ما در کنار شما هستیم.
در بعضی از ویدیوهایی که طالبان پاکستانی نشر کرده در اونها دیده میشود که از اصلاحات بسیار پیشرفته آمریکایی استفاده میشود.
شروع دوباره برای کرکت بازان زن افغانستان در استرالیا. تیم ملی کرکت زنان پس از 3 سال به میدان برگشت.
البته است از طریق ما برشان لابی کردیم که چطور بتانن اونا بهترین بازیگرهایی که هستن و امو که سکیل خدا یا مارد خواهی نگاه کنن پیش خود.
سقوط ارزش پول افغانی در مقابل دلار، نگرانی مردم از نوسان ارز، تصادف مرگبار یک چرخبال با یک تیاره مسافربری در آمریکا، پاینده هوش مصنوعی در دستان کیست؟ دیپسیک چیست؟ باز هم خوش آمدید. من سعید تجری هستم و در این برنامه بر رخدادهای مهم شش روز گذشته مرور دارم. پس از روی کار آمدن دونالد ترامپ در آمریکا، تحولات زیادی را تقریبا در تمام دنیا شاهد بودیم، از جمله در افغانستان. طالبان هم در تلاشند تا از این تحولات سالم بیرون آیند. یکی از موارد مهم شیوه برخورد طالبان با همسایگان نزدیک و تاثیرگذارش ایران و پاکستان است. در این هفته وزیر خارجه ایران در یک سفر رسمی به افغانستان رفت و با مقامات بلندپایه طالبان دیدارهایی داشت. از زمان بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان در بیش از 3 سال گذشته نخستین بار است که یک مقام بلندپایه ایران به کابل سفر میکند. عراقچی در رأس یک هیئت جمهوری اسلامی صبح روز یکشنبه 7 دلو به کابل رسید و نخست با امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه طالبان در مقر این وزارت دیدار کرد. حافظ ضیا احمد معاون سخنگوی وزارت خارجه طالبان درباره مسائل مورد بحث میان دو طرف در یک ویدیو در شبکه اکس یا تویتر سابق جزئیات داد.
به مهاجرون و به عزت رسنیدل د افغانستان اسلامی امارت په لومړیتوبونه کې دي، مګر دا چې دا پروسه وخت نیسي د ایران په ګډون له ګاونډیو هیوادونو د همکارۍ هیله کیږي. د هیواد د بهرنیو چارو وزیر د دواړو هیوادونو ترمنځ د اوبو د مسایلو په تاړه وویل چې د اقلیم بدلون له امله ټوله سیمه وچکالي ځپلې ده او افغانستان هم د وچکالۍ قرباني دی. هغه وویل موږ د هلمند، نیمروز، سیستان او بلوچستان خلکو ته په یوه نظر ګورو او کوشش کوو چې دواړو طرفونو توبه ورسیږي.
وزیر خارجه ایران با ملا محمد حسن آخوند رئیس الوزرای حکومت طالبان و محمد یعقوب مجاهد سرپرست وزارت دفاع این گروه نیز به طور جداگانه دیدار کرده است. من بهار مهر آگاه مسائل سیاسی را با خود دارم. آقای مهر خوش آمدید. سفر عراقچی برای طالبان چی پیام داره و هدف نزدیکی ایران با گروه حاکم در افغانستان چی میتونه باشه؟
خب ما فکر میکنم که سفر عراقچی به کابل یک جنبه نمادین داشته. در این فرصت وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران امرا خمی که سخنگوی وزارت خارجه شان هم نیز مدعی شد، بس بر سر نگرانی ها بین دو کشور بوده و خصوصا نگرانی های ایران از منظر مهاجرین، مواد مخدر و آب عنوان شده. اما در طرف شهروندهای افغانستان و در مجموع نیروهای مخالف طالبان این سفر را بیشتر از یک سفر عادی در واقع قلمداد کردن و نشان دادن بی‌علاقگی ایران به خواستهای مردم افغانستان در یک مقطع بسیار حساس که طالبان در واقع در حال زوال هستند برش دیدن. یعنی ایرانی ها با این سفر به صورت نمادین خواستن به طالبان دلجمعی بدن که در صورت هر گونه اتفاقی که میفته ما در کنار شما هستیم.
خب آقای مهر، این در حالی است که تنش ها میان پاکستان و طالبان این اواخر بیشتر شده، آیا ایران میتونه جایگزین پاکستان برای طالبان باشه؟
دشوار است به این دلیل که جامعه ایران و نیروهای که در داخل ایران فعال هستند و کمی بیش با وجود اختناقات محاکم بر جامعه صداشون فیلده میشه، اونا مخالف طالب ها هستند. اونا میدانند که با طالب و تفکر طالب و فرهنگ طالب یا کنار نمیان. اما سیاست های دولت چون بسیار مردم محور نیست در این کشور متاسفانه، اینا تلاش میکنند که نزدیکی خودشان را با گروه های که بتانه منافعشان را تامین بکنه، حتی اگر او گروه ها مورد پذیرش مردم نباشند، حتی اگر او همسود در گروه ها در واقع سبب بی‌ثباتی در منطقه باشند، از او گروه ها حمایت بکنند. نظایرش غیر از طالبان ما در حمایت از نیروهای شورشی در سوریه، در عراق و در فلسطین و لبنان شاهد است.
در همین حال سخنگوی وزارت خارجه پاکستان اسلحه آمریکا در دسترس طالبان را تهدید مستقیم برای پاکستان و مردم آن گفت. با گفته شفقت علی خان سخنگوی وزارت خارجه پاکستان، تحریک طالبان پاکستان از همین سلاح‌ها استفاده کرده و حملات را در داخل پاکستان انجام می‌دهد. رئیس جمهور آمریکا دونالد ترامپ در 19 ماه جنوری یک روز قبل از تحریف وفاداری گفته بود که طالبان میلیاردها دلار اسلحه و تجهیزات نظامی آمریکا را در افغانستان باقی مانده باید همه را به آمریکا تسلیم دهند. بر اساس گزارش رسانه‌های پاکستان، اسلام آباد موضوع موجودیت سلاح‌های پیشرفته آمریکا در افغانستان را از راه‌های دیپلماتیک هم بلند کرده و تاکید می‌کند که این تلاش‌ها برای صلح و ثبات منطقه لازم می‌باشد. تحریک طالبان پاکستان ادعا می‌کند که در جریان سال 2024 میلادی 1785 حمله را در پاکستان انجام داده است. اما اردوی پاکستان تعداد حملات را 444 حمله خوانده که در جریان آنها صدها سرباز امنیتی کشته شدند.
در بعضی از ویدیوهایی که طالبای پاکستانی نشر کرده در اونها دیده می شود که از تسلیحات بسیار پیشرفته آمریکایی استفاده می شود، بالخصوص یک قسم دوربینای شبانه که او بسیار به دقت هدف از بین می برد، اونها استعمال می شود و در بعضی مناطق حتی بین خط دیورن لین از طرف شاو حتی پایگاه های نظامی و عسکر و پلیس پاکستان از ترس استعمال این اسلحه های سنگین و بسیار پیشرفته از وقت شب اونا از اونجا یعنی کوچ میکند به یک مرکز دیگر میرود، دیگر صبح میآید. یک حقیقت است که این می اسلحه های که از امریکا در افغانستان مانده و به دستی تحریک طالبان پاکستانی ابتده، لیکن این تو هست که شما خبر دارید که در 20 سال گذشته که مقاومت افغان طالبان بودن، طالبان پاکستانی یعنی شانه به شانه همراهی طالبان افغان می جنگیدند، اونا هم بسیار اسلحه حکومت جمهوری افغانستان یا از امریکا یا از ناتو از اونا یعنی به دست می آوردن یا بعد از اینکه یک پوستر از بین می بردن اونا را می گرفتن و بعضی وقت عسکر حکومت جمهوری تسلیم شدن، اونا هم به دست تی تی پی که همراه طالبان در وقت می جنگید هم به دست شان می آمدن.
ایران و پاکستان خانه میلیون ها مهاجر افغانند و در این اواخر هر دو اقدام به اخراج افغان های بدون سند کردند. بعد از 3 سال و پس از ترک اجباری افغانستان، بعد از حاکمیت مجدد طالبان، تیم کرکت زنان افغان در استرالیا به میدان رفت. دختران افغان هرچند در این بازی با تفاوت 7 ویکت شکست خوردند، اما با باور اعضای این تیم حضور آنها در این بازی یک پیروزی بود.
پس از وقفه بیش از 3 ساله دوباره پا به میدان سبز رقابت می گذارند. دختران کرکت باز افغان این بار در استرالیا نخستین بازی دوستانه را برگزار کردند. بیشتر از 3 سال پس از آن که طالبان ورزش زنان را منع کردند. اینجا در شهر ملبورن تیم بانوان مهاجر افغان در برابر تیم موسوم و بدون مرز به میدان رفتند. حتی شکست در این بازی هم برای این دختران افغان پیروزی محسوب می شود.
برای همه ما این تنها یک مسابقه نبود. هدف ما این بود که صدای میلیون ها زن در افغانستان باشد.
حدود 3.5 سال پیش، زمانی که طالبان دوباره بر افغانستان حاکم شدند، زنان زیادی هنوز امید به تغییر داشتند. تظاهرات خیابانی برگزار کردند، از طریق رسانه ها صدا بلند کردند و برای به دست آوردن حقوق خود مبارزه کردند. اما سرانجام این صداها به تدریج با زور تفنگ و زندان خاموش شدند. زنان و فعالان حقوق زن که خواستار حق آموزش، کار و برابری برای زنان بودند، بازداشت، شکنجه و حتی کشته شدند. فرمانهای پی هم طالبان زندگی را برای زنان محدود کرد و به گفته سازمانهای حقوق بشری از جمله عفو بین الملل، زنان از سطوح مختلف جامعه حذف شدند، از جمله ورزش. این دختران نیز مانند ده‌ها هزار افغان دیگر کشور خود را ترک کردند و به استرالیا پناهنده شدند. اکنون اینجا دوباره فرصت یافتند تا در مقابل جمعی از تماشاچیان عرق بریزند و رقابت کنند.
افتخار میکنیم به خاطر که تیم دختران ما برای نخستین بار مسابقه میکند. لحظه خیلی قابل افتخار است برای ما، برای جامعه افغانستان و برای تمام زنان افغان.
گرچه تیم کرکت مردان افغانستان در جمع برترین تیم‌های جهان است، اما کرکت دختران در افغانستان هیچگاه رایج نبوده و تیمی در این کشور ایجاد نشده که بتواند با دیگران رقابت کند. از همین رو مسابقه امروز هم یک رویداد تاریخی در کرکت افغانستان دانسته می شود.
برای این دختران، برای دختران افغان، خواب بزرگ است که به واقعیت مبدل شده. مطمئنم که پیام واضحی برای دنیا است تا دنیا برای زنان افغان کار بکند، مخصوصا در بخش باز شدن مکاتب، فراهم شدن زمینه کار زنان. این یک پیام خاص و خیلی خوبی است.
به همین دلیل پیروزی در میدان اهمیت چندانی برای این دختران ندارد. هرچند با تفاوت 7 ویکت شکست خوردند، اما با خوشی و افتخار میدان را ترک کردند.
ما بسیار به خود افتخار میکنم که بعد از 3 سال تقریبا ما دخترای نازنین افغانستان دوباره در حالت کامیابی، در حالت برندگی و در حالت میبینیمش که دوباره بازم خنده است. در دخترایی که امروز دیروز مسابقه کرکت امپاره حوال در ملبورن بازی کردن، اونا در بعد از 15 آگست با حالت بسیار مشکل و دشوار و سیستم رویشان خوب نی به استرالیا رسیدن، آمدن، یک مقدار وقت را گرفتن که اونا دوباره در فیل داخل شون و ترینینگ ها داشته باشن. البته از هر طریق ما برشان لابی کردیم که چطور بتانن اونا بهترین بازیگرهایی که هستن و اموک سکیل خود یا مارت خود نگاه کنن پیش خود. کرکت آسترالین اسوسییشن یک تصمیم گرفته که برای اینا یک القی جور کنه به نام القی هم فرهنگی، یعنی که بر دخترهای ماجر در استرالیا بازی کنن که با سیستم قانونی بتانن اونا بازی کنن، چون در افغانستان فعلا کدام چیزی به نام خانم یا دختر نیستن که در سیستم سپورت اونا بازی کنن یا کدام اکتیویتی داشته باشن و استرالیا با سیستم ICC برشابه اجازه نمیتن که در استرالیا برای افغانستان بازی کنن. اینا لحینا در سیستم جور کردن که دخترهای ماجر افغان در استرالیا بازی میکنن، برای ماجرین افغان که در استرالیا بازی میکنن. دوباره پس بر خود افغانای ماست که فخرش بر ماست و ایمان که چه قسم اونا سپورت میشن به کرکت اسوسییشن استرالیا. باز اینا مخصوص پروگرام گرفتن و سپورت به حد زیاد میکنن. البته شما از بیادریچه های پروگرام های از تیوی ها شنیده باشین که وزیر ماجرین ما بدیدنشان آمده بود، بعض پارلمان ممبرها بدیدنشان آمده بود دیروز و همچنان اتورنی جنرال استرالیا که بسیار که لیول بالاست اونا بدیدنشان آمده بودن و دیگه سیاسون همچنان. ما پیش خود فخر میکردم که امروز دخترای افغان ما که به سیستم ماجر آمده بودن در استرالیا و به سیستم عالیش و تشویق بهترینش بازی میکنن دوباره در فیلد در ملبورن.
تعلیق در آمدن کمک های امریکا به افغانستان، این هفته شاهد سقوط چشمگیر ارز افغانی در مقابل دلار بودیم که زندگی خیلی ها را در افغانستان متاثر ساخت.
سر همه چیز فرق داره، با هم مردم مشکل میشه، خوراک باب، تیل، گاز، همه چیز بلند میشه. وقتی که دلار بالا شد همه چیز بلند میشه، به خاطر خط فقر دیگه پایین زیر صفر میشه.
دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در هفته گذشته فقط چند ساعت پس از روی کار آمدنش تعلیق کمک‌های خارجی آمریکا را اعلام کرده، گفته که این کمک‌ها باید بازنگری شود که آیا با سیاست ایالات متحده آمریکا مطابقت دارد یا خیر. ارزش واحد پولی افغانی در برابر دلار آمریکایی در جریان یک هفته 6 افغانی پایین آمد. البته که در افغانستان بانک تحت کنترل طالبان روز شنبه در اعلامیه گفت که نوسانات در قیمت اسعار یک امر طبیعی است و مردم نباید نگران باشند، اما این بانک 27 میلیون دلار را برای کنترل ارزش پول افغانی لیلام کرد و ریاست الوزرای حکومت طالبان در یک فرمان به همه مسافران به ویژه و تاجران و صرافان دستور داد که از طریق میدان‌های هوایی بیشتر از 5000 دلار و از طریق زمینی بیش از 500 دلار را با خود انتقال ندهند. با این حال با گفته صرافان سرای شاهزاده در کابل تا ظهر چهارشنبه 10 جدی قیمت یک دلار آمریکایی نزدیک به 78.50 افغانی تبادله می شد.
خدمت هست شما که خب تغییرات جدی که ارزش‌های پولی در مقابل دلار بعد از انتخابات که آمریکا صورت گرفته، این در حقیقت نوع حرکات کلی کاهش ارزشی را در مقابل دلار نشان می‌ده و جانب دیگر مسئله به تعلیق آوردن کمک‌های آمریکا به اندازه 88 میلیارد دلار به کل دنیا غیر اسرائیل و مصر، فکر می‌کنم که تأثیرات بالای تمام کشورها به خصوص کشورهای عقب نگه داشته گذاشته و از این لازم است که کشورها از ذخایر استراتژیک خودشان که دارن، از ذخایری که دارن تا 2 ماه که 60 روز است میتونن استفاده های معین را انجام بدن و سیاست های پولی خود را بگیرن. قبلا چنین چیزهای ذخایر استراتژیکی به خاطر چنین چیزهای ایجاد شده بود در کل دنیا، ولی من نمی‌فهمم که چرا افغانستان دارای چنین پیشبینی های معین نبوده که چنین کار را انجام بدن، با وجودی که 100% اطمینان دارم که این کمک های غذایی که کمک خوب از امریکایی کشورهای دیگر حتما صورت خواهد گرفت، ولی دولت افغانستان میتونه، فود و فکتوی افغانستان میتونه که با کشورهای دیگه دوستش مانند چین، مانند روسیه، مانند ایران، مانند کشورهای دیگه در تماس شوند و در حقیقت اون مقداری که باید به خاطر حفظ پولای حفظ ارزش پول افغانی به کار میره که مو هفته 48 میلیارد دلار است، میتونه که از اونا ایره دستیاب کنه.
تاثیر تعلیق کمک های امریکا فقط همین نیست. عبداللطیف نظری، معین مسلکی وزارت اقتصاد طالبان، روز سه شنبه 9 دل و به برخی رسانه ها گفته فعالیت های 50 مؤسسه بین المللی در 28 ولایت افغانستان متوقف شده است. او افزوده که بیشتر این مؤسسات در بخش های زراعت، آموزش، مبارزه با حوادث طبیعی و فراهم کردن خدمات صحی فعالیت میکردند. اما خبرگزاری رویترز گزارش داده که مارکو روبیو وزیر خارجه ایالات متحده روز سه شنبه تایید یک یادداشت با کمک‌های بشردوستانه حیاتی استثناء قائل شده و آن را از طریق 3 ماهه کمک‌های خارجی اداره رئیس جمهور دونالد ترامپ خارج کرده است. در گرد همایی تحت نام صلح و همدیگر پذیری مردم افغانستان که سه‌شنبه در کابل دایر شد و در آن علمای دینی، فعالان اجتماعی و مدافعان حقوق زنان حضور داشتند، شماری از علمای دینی برای نخستین بار خواستار بازگشایی مکاتب و نهادهای تحصیلات عالی بر روی دختران افغان شدند. این نشست چندی پس از کنفرانس در شهر اسلام آباد پایتخت پاکستان برگزار شد. در نشست اسلام آباد که به میزبانی اتحادیه مسلمانان جهان اسلام دایر شده بود، نمایندگان 47 کشور اسلامی، سازمان همکاری اسلامی، سازمان ملل متحد و بانک جهانی بر حق آموزش دختران به حیث یک فریضه اسلامی تاکید کردند.
این سوال اینجاست که در بیشتر از 3 سال از 190 جرم و جنایت و ظلم و شکنجه بالای زنان افغانستان شماها دریغ نکردید. آیا شریعت در این چی حکم کرده؟ چی حکم صادر کرده که بالای یک زن تجاوز صورت میگیره، یک زن به زور به ازدواج درآورده میشه و یک زن نمیتونه که آزاد زندگی کنه و یک زن حق طلاق نداره، حق زندگی نداره، حق انتخاب نداره، حتی حق درس خواندن که حق مسلمش است نداره؟ شریعت اینجا چی بیان کرده؟ و امروز هر گپ شما فقط به عنوان عزیز که در مکاتب باید طبق شریعت، طبق قانون اسلام باید باز شوه. نه که میبینم بیشتر از 3 سال میشه هیچ چیز افغانستان طبق قانون و شریعت پیش نرفته. همواره شماها خلاف شریعت پیش رفتین.
البته پس از این نشست گزارش از دستگیری دو عالم از سوی استخبارات طالبان همگانی شد. محمود حسن و عبدالقادر قانت دو عالم دینند که روز سه‌شنبه با گزارش منابع نزدیکشان دستگیر شدند. آقای حسن روز گذشته از آن در نشستی در کابل که زیر نام صلح و همدیگر پذیری مردم افغانستان برگزار شده بود، از طالبان در قندهار به خاطر آنچه انحصار قدرت خوانده شدیداً انتقاد کرد.
خب ببینین، طالبان سرکوب میکنن بدون شک، مخالفانشان را سرکوب میکنن، کسانی که انتقادشان میکنه اگر از زنان باشن و از مردم عام افغانستان باشن به بدترین نوع شکنجه و سرکوب و خفقان اونها را، گلویشان را، صدایشان را در گروه خفه میکنن. ولی این بار متفاوت تر از این هست که علمایی برخواستن که دین را میفهمن، مباحث دینی را درست میتونن تفسیر بکنن. اینها طالبان را به چالش کشیده. اینجا جایی نیست که طالبان فکر میکنم که خب دیگر نمیتونن مردم را به اختناق و سرکوب و اشکنجه و ظلم و استبداد و زندان خاموش بسازن و سرانجام انسانهای رسالتمندی هستن که ادای رسالت میکنن و طالبان را به چالش میکشانند. البته عملکرد طالبان و دست نبرداشتنشان از خشونت در برابر آدمهایی هست که اونها امکانات ندارن، تنها رسالتمندانه عمل میکنن و صدای انسانیشان را بلند میکنن. ما در درون صفوف طالبان دیدیم که آقای هیبت الله علیهش، آقای سراج الدین حقانی، ملا برادر و یعقوب مجاهد هم صحبتهایی داشت، ولی چون اونها از پشتیبانی نظامی در درون صفوف طالبان برخوردار هستن، کاری از دست هیبت الله ساخته نشد. ولی آقای مبین و آقای استانگزهی که پشتیبانی آنچنانی نظامی نداشتن، سرنوشتشان به تبعید و ترک کشور انجامید. ولی طالبان با هر طیفی با در نظر داشت پشتیبانی مردمی و نظامیشان عمل میکنن، میفهمن، درک میکنن حساسیت موضوع را. این علما واقعا رسالتمندانه بدون حمایت هیچ طرفی، تنها به محض ادای رسالت برای در قبال زنان افغانستان، در قبال مردم افغانستان و در قبال کشور و مردمشان برخواستن و ادای رسالت کردن. بدون شک که اینها هم در کنفرانس مطبوعاتی که تحت عنوان دفاع از ارزش‌های جهاد و همچنان در مساجدی که اینها موظف به خطابت و امامت بودن، در اونجا هم روشنگری خودشان را انجام دادن. سرانجام باعث این شد که اینها را گرفتار بکنن و به پشت میله‌های زندان بکشن.
از زمان بازگشت طالبان به قدرت در آگوست 2021 این گروه محدودیت‌های گسترده بر آموزش و کار زنان وضع کرده است، از جمله ممنوعیت بر تحصیل دختران بالاتر از صنف ششم و جلوگیری از فعالیت زنان در بسیاری از نهادهای داخلی و بین‌المللی. مرکز حقوق بشر افغانستان نشان می‌دهد که طالبان با تغییر محتوای درسی مکاتب و افزایش مدارس جهادی و ترویج ایدئولوژی افراطی پرداختند. تعداد این مدارس بیش از آمار رسمی است و برخی مضامین مهم مانند علوم، ریاضیات و زبان‌های خارجی حذف شدند. در هر ولایت یک مرکز جهادی بزرگ ساخته شده که ظرفیت پذیرش حدود 2000 نفر را دارد. در ولایت کندز مثلا تا 3 سال گذشته 800 مدرسه دینی جدید ایجاد شده است که تنها در ولسوالی خان‌آباد 100 مدرسه فعال هستند، در حالی که بیش از تسلط طالبان این تعداد بسیار کمتر بود. وزارت معارف طالبان مدعی است که بیش از 21000 مدرسه دینی در سراسر کشور ثبت شده است. گزارشگر سازمان ملل هشدار دادند که سیاست‌های طالبان کودکان را از آموزش مهارتی محروم کرده و با گسترش ایدئولوژی‌های افراطی خطر بی‌ثباتی منطقه‌ای و تروریسم را افزایش می‌دهد. مرکز حقوق بشر افغانستان که توسط فرید حمیدی، لوی سارنوال نظام پیشین، سیما سمر رئیس پیشین کمیسیون حقوق بشر و موسی محمودی از کمیشنران این کمیسیون که توسط طالبان منحل شد، تأسیس شده است. خواستار نظارت بین المللی و اقدامات فوری برای جلوگیری از این روند شده است.
در سیستم آموزشی افغانستان بدبختانه امروز به دست دکتورینی سیستم معارف مدرسه حقانیه پاکستان تبدیل شده است. آدم هایی که در چوک یادگار پشاور و از مدارس عقب مانده و متحجر استخبارات پاکستان به سرکردگی مدرسه حقانیه و ملاهای پاکستان فارغ می شوند و سرانجام میان به افغانستان، اونها به عنوان دکتورین نصابی درسی در معارف افغانستان از وزیر تا رئیس تا مسئولین نصاب تعیین می شوند. طبعا از یک سو از سوی دیگر نظام طالب نیاز داره به سرباز فکری. سرباز فکری طالب در کجا تولید میشه و این نظام معارف و مدارس دینی مذهبی و افراطی که طالبان ایجاد میکنن، دقیقا اینا کارگاه های تولید سربازان فکری برای طالب در آینده هستن. تا هر قریه و شهرستان و ولایت های افغانستان و در مجموع جغرافی های افغانستان را اینا تبدیل بکنن به یک قشره عسکری پیرو خط فکری جهل و جهالت آقای هیبت الله و دستندرکاران نظام سیاه طالبانی.
به دنبال تصادم یک طیاره مسافربری با یک هلیکوپتر نظامی در ایالات متحده، مقام ها اعلام کردند که گمان می رود همه سرنشینان جان باخته باشند. یک طیاره شرکت هوایی امریکن ایرلاینز با 60 مسافر و 4 خدمه چهارشنبه شب 22 جنوری هنگام نشست در میدان هوایی رونالد ریگان در نزدیکی واشنگتن دی سی با یک هلیکوپتر اردو برخورد کرد. هلیکوپتر 3 سرنشین داشت. علت این سانحه هنوز مشخص نشده است. این تیاره مسافربری از ایالت کانزاس امریکا به مقصد واشنگتن پرواز کرده بود. آینده هوش مصنوعی در دستان کیست؟ امریکا یا چین؟ اپلیکیشن دیپسیک با عبور از چت جی پی تی و محبوب ترین اپلیکیشن رایگان اپستور تبدیل شده است. این استارتاپ چینی با مدل های متنوع توجه دنیای فناوری را جلب کرده است. آروان دیپسیک مهارت های استدلالی پیشرفته دارد و با هزینه بسیار کمتر از رقبا قدرت برابر ارائه می کند. آیا این نوآوری سرمایه گذاری های میلیاردی شرکت های آمریکایی را زیر سوال می برد؟ نظر شما چیست؟ این بود از داشته های این برنامه روز هفتم. تا روز هفتم دیگر، وقت بخیر.
روز هفتم، نگاهی به تحولات مهم و جالب هفته.